بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دوستان، یکی از عزیزان سؤالی پرسیده بودن از جلسه مباحث قبلی، چون احتمال دادم برای سایرین هم پیش بیاد، حالا بهشون گفتم در گروه در جمع پرسیده بشه. آقا محمد، سوالتون میفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید سوالتون.
سوالمون این بود، توی اصول فقه مرحوم مظفر در بحث تعبدی و توسلی میفرمایند که عبادت اگه بخواد صحیح واقع بشه و بهش عبادت گفته بشه، باید به قصد قربت انجام شه. این قصد قربت هم میان میگن، یعنی باید به قصد امتثال امر یا محبوبیت و مرغوبیت یا قصدهای دیگه باید انجام بشه تا بگیم قصد قربت حاصل شد. بعد میگن محل اختلاف توی امکان عکس قصد قرب، قصد امتثال امره. یعنی مبنا رو این قرار میدن، بحث رو سر امتثال امر قرار میدن. اما داخل رسائل، اون چیزی که حالا من خودم یکم دقت کردم، مطلبی که شیخ میفرماید در مورد عبادت بودن یک واجب سر نیت وجهه. خواستم یه مقدار اینو اگه بشه توضیح بفرمایید، یه چند بندی بکنیم خیلی خوب شد.
عرضم خدمتتون که اون چیزی که من مظفر رحمت الله علیه مطرح کردم اینه، و در جای خودش هم درست کار ایشون، که ما اگر شک بکنیم یک واجبی تعبدی است یا واجب توسلیه، خب اینجا چه بکنیم؟ اون تو این بحث مطرح شده و بحث همون معروف شمده، بحث اطلاق و تقیید و امکان عقل و قید و این چیزایی که وجود داره. اما بحث قصد وجه مرموز خود اصلا بررسی نکردن، چون این بحث یک بحث فقهیه. آیا ما در نیت علاوه بر قصد امتثال چیزایی دیگه هم لازم داریم؟ کلن گفته شده آجان برای اینکه یک امر تعبدی درست انجام بشه نیت لازمه. تو نیت حالا چی لازمه؟ خودش محل بحثه. آیا قصد امتثال باشه، چی باشه، چی نباشه، محل بحث. که مرحوم مظفر رحمت الله علیه ظاهرا نظرشون اینه، اشتباه نکنم، بله، که ایشون میگن چیزهای متعددی هستن، هر کدوم اینها میتوانند برای اینکه نیت درست باشه اتفاق بیفته. یکی قصد امتثال، قصد محبوبیت، قصد نجات از عذاب مولاست، قصد رسیدن به پاداش مولاست، قصد شکر و نعمتهای مولاست و مانند اینها. حالا این احجاجی که هست، حالا محل بحث اینا باید باشن که این عبادت درست باشه، قصد تقرب به مولاست، هرچی این عبادت درست باشه. بگیم عبادت فرق داره با غیر عبادت، این یه بحثه. مسئله قصد وجه کلن ماجراش یه چیز دیگر، که میگیم علاوه بر اون قسمتی که واجب اتفاق بیفته تا قصد قربت، قصد قربت باشه، حالا مثلا عبادت عبادت باشه، حالا قصد امتثال میکنه، قصد محبوبیت میکنه، هر چیزی که هست، علاوه بر اونها در نیت آیا واجب است که قصد تعیین اون جهت وجوب یا ندب بوده عبادت رو هم بکنه یا نه؟ این یه مسئله کلندیگه ایه که تو فقه بررسی میشه، هیچ ربطی این بحث به اون مباحث نداره که من مضافر اونجا فرمودم. من مضافر نمیخوام بگن که ما در مورد نیت بحث دیگری نداریم، تنها چیزی که در مورد نیت هست همینه که آقا جان ببینیم که اگر شک کردیم در یک واجبی عبادت بودن اصله، یه توسلی بودن اصله، فقط این رو مبررسی میکنیم، هیچ بحث دیگری وجود نداره. نه خیر، بحثای دیگری هم وجود دارن در همین بحث عرضم که نیت، بحث قصد تعیین هست مثلا، اینکه نیت باید به شکل اختیاری باشه یا میتواند به شکل دائی باشه، صرف انگیزه باشه، خودش یه بحثیه. خلاص اینکه یک سری بحثایی هست در بحث نیت، یکیش هم بحث بچه یک امری زائد بر نیت. حل شد آقا؟
بله.
ولی به اصول ربطی نداره، یعنی اینکه شما در فقه تو بحث نیت قائل باشید که قصد فرش لازمه، اون یک سری آثار در اصول داره، یک سری نتایج اصولی داره که الان ما داریم بحث میکنیم، این چند جلسه در موردش بحث شد. نیت دیگه یه درست، اما خود بحثی که قصد وجه در عبادت علاوه بر قصد امتثال و قصد قربت و مانند اینها خودش یه چیز دیگه لازمه یا لازم نیست، این یه بحث فقهی. خب ما در مورد علم اجمالی گفتیم چند مرحله بحث داریم. یک مرحله بحث داره اینه که علم اجمالی منجز تکلیف هست یا منجز تکلیف نیست. این هم گفتیم خودش داخلش دو تا مرحله هست. یعنی این که آقا جان شما علم اجمالی پیدا کردی، آیا اصلا یه چیزی برهتت واجب میشه یا انگار نه انگار، مثل جهله، مثل که هیچی نمیدونی دانستن یا ندانستن، اینجا یک سانه. این یه بحث. بحث دیگر اینه که خب نه، اگر گفتیم علم اجمالی تکلیف میابره، این تکلیف در حد وجوب موافقت قطعیت یا نه همون موافقت احتمالی کفایت میکنه، نمی بحث دیگه ایه. یه بحثا این بود که حالا که گفتیم تکلیف میاره در مقام امتثال، علم اجمالی کفایت میکنه یک کفایت نمیکنه. خب این آخری رو اول شیخ گفت، بحثش کم بود، یه بحث خلاصه رو کردیم و شیخ رحمت الله علیه تقریبا نظرشون این بود که عمد مشکلشون قصد وجه بود، که اگر قصد وجه مشکلی ایجاد نکنه، شما میتوانید با علم اجمالی واقع و امتثال کنید. این گذاشتیم کنار. الان اون بحث اول رو مطرح میکنم که آیا علم اجمالی فل جمله تکلیف آوره یا فل جمله تکلیف آور نیست. المقام الاول، هل تحرم المخالفت القطعیه للعلم الاجمالی؟ خالفت قطعی علم اجمالی جایز نه یا حتمت حرام یا حرام نیست. اینه که شما کلن عرض بهم که علم اجمالی رو بذارید کنار، مثل جهل باشید. اما المقام الاول و کفایت العلم الاجمالی فی تنجز التکلیف و اعتباره کتفصیلی، مقام اول که عبارت باشه از بحثی که علم اجمالی در تنجز التکلیف کافیه و علم اجمالی مثل علم تفصیلی معتبره، فقط عرفت ان الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقه القطعيه وعدم كفايه الموافقه الاحتماليه راجع الى مساله البراءه والاحتياط. بعد این مساله براءت احتیاط برمی‌گرد که ما بعداً صحبت می‌کنیم، که یک جایی میگیم نه خیر، موافقت قطعیه باید بکنه، احتیاط باید بکنه، یه جایی میگیم احتیاط لازم نیست. اما بل مقصود هنا بیان اعتباری فی الجمله، الذي اقل مرتبتی حرمت و مخالفت القطعیه. مقصود اینه که بگیم فل جمله داریم بررسی میخوایم بکنیم، بگیم علم اجمالی مثل جهل نیست، همین مقدارش داریم بررسی میکنیم که این اعتبار کمترین مرتبه اعتبار حرمت و مخالفت قطعیه است. فنقول ان للعلم الاجمالی صورا کثیره، فرمود که علم اجمالی صورتهای مختلفی داره. لان الاجمال الطارئه، مود این اجمال از کجا اومده؟ اما من جهت متعلق الحکم مع تبین نفس الحکم تفصیلا. گاهی قد حکم شما میدونید چیه، وجوبه، متعلقش رو نمیدونید، میدونید حکم حرمته، متعلقش رو نمیدونید. کما لف شککنا ان حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلق بالظهر او الجمعه. ایشون یه شبهه وجوبیه مثال میزنن که این وجوبیه بودنش فعلا برای ما الان اینجا مهم نیست، وجوبیه باشه یا تحریمیه باشه یا هر چیز دیگه برای ما مهم نیست. ما میدونیم یک حکمی وجود داره، این که یک حکمی وجود داره این یتعلق به ظهر، نمیدونیم الان من باید ظهر بخونم یا جمعه. یک حکمی که حالا از قضا تو این مثال وجوبه، این وجوب نمیدونیم متعلقش نماز ظهر نماز جمعه، خب یه شبهه حکمیه است. دو، و حکم الحرمه، حکم الحرمه یتعلق به هذا الموضوع الخارجی و المشتبهین او بذار. خب این هم یه حکم شبهه حکمیه موضوعی میزنن، این حکمیه به شبهه حکمیه رو به وجوب زد، شبهه موضوعیه رو مثال برای حرمت زد. این مهم نیست دا، این موضوعیت نداره، ممکنه شبهه وجوبیه باشه موضوعیه باشه، ممکنه شبهه عرض کنم که تحریمیه باشه عرض کنم که به حکم متعلق باشه، اینش مهم نیست. اینا رو فقط از باب مثال میزنم. یکی آقا چون من میدونم حکم و حرمت، حرمت رو میدونم، یقین دارم یه قطره خونی افتاد، اما نمیدونم این قطره خون در کاسه الف افتاد یا در کاسه ب افتاد. حکم رو میدونم، حرمت متعلقش رو میدونم، متعلقش هم یک امر جزئیه. متعلقش امر جزئی یعنی چی؟ یعنی نمیدونم این کاسه است یا اون کاسه. و اما من جهت نفس الحکم تبین موضوعه، گویا قد نه موضوع روشنه. حالا موضوع ممکنه باز کلی باشه، ممکنه موضوع جزئی باشه، اما حکم مشخص نیست. کما لو شک فی ان هذا الموضوع المعلوم الکلی او الجزئی یتعلق به الوجوب او الحرمه. مثلا موضوع معلوم کلی، مثال میزنم، رد سلام صبی ممیز موقع نماز، رد سلام صبی ممیز موقع نماز شبهه حکمیه، این موضوع میدونم اینه، ولی حکم نمیدونم که حکمش وجوبه یا حکمش حرمته. دوران هم بین وجوب و حرمت در یک شبهه حکمیه دارم. خب شبهه حکمیه یعنی موضوعش کلیه، یعنی گاهی قد موضوعش جزئیه. مثل اینکه یک کسی یقین داره که مثلا در مورد مثلا زید یه دونه نذر کرده، نمیدونه که نذر کرده، من مثلا امسال عید نوروز نذر کردم باید به خونش برم یا نذر کردم که نباید به خونش برم. یاد یه دونه نذر شرعی کرد، شرایطش هم بود، نذر هم منعقد شد، اینا یادش، اینو من یادم، یه دونه نذر شرعی کردم، شرایطش هم دقت کردم، صیغه‌ش هم گفتم، یه نذر شرعی کردم، ولی الان یادش نیست که اون نذر شرعی وجوب رفتن به خونه زید بود یا حرمت رفتن به خونه زید بود، این جزئیت یادش نیست. موضوع میدونن، حکم رو نمیدونن. اینم باز یک شبهه جزئیت موضوعیت. و اما من جهت الحکم ولی متعلق جمیعا، گاهی قدم حکم و متعلق جفتش رو نمیدونن، تو هر دوتا شک داره. مثلا میدونه که، یعنی مثلا یک حال فرضاً یه مثال بزنیم، حالا این در شبهات حکمیه مثال پیدا نکردم برای این، سرش باید حکمی باش مثال عملا پیدا نکردم. میشه فرضی گفتار به شکل فرضی، یه کسی پیش امام صادق علیه السلام بود، خب یادشه که امام صادق علیه السلام یه چیزی در مورد مثلا عرض کنم که فرزن یکی از همسایه ایشون یه چیزی فرمودن، ولی یادش نیست که حضرت فرمود که این همسایه یا اون همسایه باید اکرام بکنی یا باید اکرام نکنی، اینش دیگه یادش نیست. حالا یادش نیست که حضرت مطلبی که گفتن در مورد همسایه سمت راستی بود یا در مورد همسایه سمت چپی بود، اینش یادش نیست. و همچنین یادش نیست که حضرت فرمود باید اکرامش کنی یا فرمود باید اکرامش نکنی، اینم یادش نیست. پس در مورد وجوب یا حرمت اکرام نسبت به همسایه سمت راستی یا همسایه سمت چپی شک داره. عرض کنم که این حالا مثال این چنینی حالا مطرح کردن فرضه، ولی فرض این مقدار بعیدیه. گاهی اوقات شبهه شبهه حکمیه، گاهی اوقات شبهه شبهه موضوعیه. یادشه که در مورد مثلا یکی از مثلا داداشاش مثلا دو تا برادر داره، سه تا برادر داره، حالا مثلا میگیم دو تا برادر داره، اسم یه برادرش زیده، اسم یه برادرش عمله. یادشه که در مورد یکی از داداشا یه نظری کرد، ولی یادش نیست که در مورد زید نظر کرد یا در مورد عمر نظر کرد، و یادش نیست که نظر کرد باید برم عید خونهشون یا نباید عید برم خونهشون. فقط یادشه که اون روزی که نظر کرد نظر شرعی بود، یه دونه نظر شرعی با مراعات احکام اون روز کرده، مثلا دو سه ماه قبل. الان یادش نیست نظرش چی بود، نظرش وجوب دید بازدید بود یا حرمت دید بازدید بود، خونهشون بره یا خونهشون نره یادش نیست. کدوم داداشش بود نم الان یادش نیست، فراموش کرده بعد دو سه هفته دو سه ماه مثلا فراموش کرده. خب کار دیگه برای بعضی ها مثلا نظرهای تحفه ای میکنن، شما این نظری کرده توش مونده. خب پس ایشون سه تا حالت فرض کردن. یک اینکه حکم رو نداند، البته اینجا شده حکم رو بداند متعلقش رو نداند، یک این بود. دو عرض کنم که متعلق رو بداند حکم رو نداند، سه جفتش هم نداند. و بفهمد همه اینهایی که ما گفتیم در نظر داشته باش، ممکنه گاهی اوقات شبهه حکمیه باشه، ممکنه گاهی اوقات شبهه موضوعیه باشه. ثم الاشتباه في كل من الثلاثه، اما من جهه الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع كما في مثال الظهر والجمعه، و اما من جهه اشتباه مصادیق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني. مثال ثانی اونی که گفت حکم الحرمه يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين او بذاك، اون مثال ثانی منظورش اونه. بعد گاهی اوقات حکمی است، گاهی اوقات موضوع. خب در مورد شبهه حکمی و شبهه موضوعیه به نظرم سابقا برای دوستان توضیح مفصلی دادیم، توی یکی از سایت های نمو، یکی از فایل های نمو هم گذاشتیم، حالا دوستان فرصت کردن یک گوش بکنن. خب ول اشتباه فی هذا القسم اما فی المکلف به کما فی شبهه المحصوره و اما فی المکلف، ما اشتباه در این قسم یا در مکلفان به. خب فهمت باید مکلفان به رو، یعنی مورد تکلیف رو نمیدونه، مورد تکلیف رو نمیدونه. مثل اینکه میدونه یه قطره خونی اومد، اما نمیدونه که قطره خون در کاسه الف افتاده در کاسه ب. میدونه شعر یک وجوبی آورد، نمیدونه این وجوب برای صلات ظهر یا برای صلات جمعه است، اینو نمیدونه. هم حکمیه هم موضوعیه، گاهی قد در شبهه حکمیه است، گاهی در شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه مثل اینکه خب باید بره از خود شارع بپرسه، باید بره از شارع بپرسه که ای شارع شما ظهر گفتی یا جمعه گفتی من یادم رفت، این شبهه حکمیه شکی در مکلفون به. گاهی قد شبهه موضوعیه است، لازم نیست بره سراغ شارع، خودش فیلم رو نگاه کنه مجددا آهسته نگاه بکنه تو فیلم آهسته وقتی نگاه کنه پخش آهسته متوجه میشه که پتری خون در کاسه الف افتاد یا در کاسه ب افتاد. همچه شبه موضوعیه که باید شکش در مکلفون بهه. یکی از فرقه های خوب شبه حکمیه و شبه موضوعیه همینه که شبه حکمیه تنها راه حلش رجوع به مولا، خود مولا باید بریم دوباره سر خونهش ازش به هر حال بپرسیم ببینیم چی میگه، بگیم آقا شما چی فرمودی. خب این نشون میده که شبه شبه موضوعیه. اما شبه حکمیه رو که حال نیازی هم نیست بریم از مولا بپرسیم، اگر بخوایم حلش بکنیم راهکار حل باشه از غیر راه مولا همیشه حلش کرد. ببریم آزمایشگاهی از چند نفر دیگه بپرسیم یا فیلم آسمان که صحنه رو دوباره نگاه بکنیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاده. این میشه شبه موضوعیه. یکی از فرقهای خوب شبه موضوعی شبه حکمیه اینه که شبه موضوعیه با رجوع به غیر مولا احرقات امکان حل داره، اما شبه حکمیه فقط توسط مولا امکان داره که حل بشه. خب پس گاهی اوقات مشکلی که شما مکلف و به رو نمیدونی، گاهی اوقات نه، بحث اینه که مکلف رو نمیدونی. مکلف رو نمیدونی، مکلف رو نمیدونید یعنی چی؟ خب این دو حالت داره، یعنی گاهی اوقات نمیدونید تکلیف مال این آقاست یا مال اون آقاست، اینو نمیدونید. مثل این که میدونید فرزن عرض کنم که شارع مقدس نشون مثالی که اینجا داده، قطعاً به کسی غسل رو واجب کرده چون جنوبه، به کسی به خاطر اینکه جنوبه غسل رو واجب کرده. مشکل سر اینه که هیچکی یادش نیست کدومشون جنوب شدن، زید جنوب شده یا عمرو جنوب شده، این معلوم نیست. اصل اینکه یکی از این دو نفر جنوب شدن مشخصه. خب چطور؟ میدونید یکی از امارات معتبره ثبوت جنابه اینه که شخص در لباس خصوصی خودش منی ببینه، به نحوی که یقین بکنه منیه ها، حالا یقین نکنه منیه که هیچی، هیچ اثری نداره، انگار نه انگار. اما نه، اگر یقین بکنه که در لباس خودش منی وجود داره، خب مشاهده منی در لباس شرعاً اماره معتبره ثبوت جنابت. اگر لباس لباسه اختصاصی لباس اختصاصی باشه و بداند این منی مربوط به جنابتیه که غسل نکرده، خب باید بره غسل بکنه، غسل واجب میشه. خب اگر فرض کنیم دو نفر با هم یه لباس رو شراکتی دارن، یه لباسیه در مال دو نفره، هم این از لباس استفاده میکنه هم اون نفر دوم، یه عبایه یک ملافه، یه هر دو موقع استراحت از این ملافه استفاده میکنن. خب اگر در این ملافه منی مشاهده بشه، به نحوی که هر دو میدونن که آقا جان اگر منی از من باشه من غسل نکردم به خاطر این منی، طرف مقابلش هم هاکذا، اونم میدونه که اگر منی از ایشون باشه غسل نکرده به خاطر این منی، خب الان معلوم نیست منی از چه کسیه. خب اماره معتبر اومده ولی معلوم نیست تکلیف مال اینه مال اونه. خب اینجا شما علم اجمالی دارید که به خاطر این منی قطعاً یک وجوب غسل شارع فرموده، ولی به کی گفته معلوم نیست، به کی گفته، یه اقتصری از جانب شارع اومده اما اقتصر به زیده، یه اقتصر به امره روشن نیست. خب اصلا اینم یه حالتش که شک در دو نفر، گاهی قدم نه، مشکل در یک نفره. این یک نفر ما میدونیم تکلیفی داره اما تکلیف چیه نمیدونیم، چون یه نفر نمیدونیم چیه. خب مثل شخص خونسا، شخصی که خونساست هم آلت رجولت داره هم آلت انوست داره، خب این بنابر نظر مشهور خونسا طبیعت ثالثه نیست، خونسا احد طبیعتینه، یا زن یا مرد، ما طبیعت ثالثه نداریم طبق نظر مشهور، ظاهرا همینه دیگه، میگن طبیعت مستقلی نیست، فقط نمیدونیم این کدوم یک از زن و مرد. خب این یک سری از احکام رو قطعا داره اما کدوم یک از احکام رو داره ما نمیدونیم. خب این الان وجوب جهاد رو داره یا حرمت جهاد رو داره؟ خب ما بنابراین که بگیم خنثی طبیعت مستقل نیست، پس یکی از دوتا، خب یا زنه که حرمت جهاد داره نباید بره جهاد، رسول الله هم با زنها اجازه نمیداده برن جهاد مگر در حد درمان و مانند اینها، خب به هر حال اجازه جهاد نمیدادن، خب یا نباید بره جهاد یا نه باید بره جهاد چون مرد. ما اینو نمیدونیم، به این موارد و مصادیقش زیاده. تو حج هم یه مثالی داشت دوستان در بحث تروک حج، یه نگاهی بکنن شهر لمعه، یه مثال خوبی اونجا وجود داره. خب به هر حال این سرشو باید اوریان بگذاره، عرض کنم که از یه طرفی هم باید تو چیز عنوان زن اگر باشه سرشو باید بپوشونه، صورت خودش رو باید اوریان بگذاره. بحثی که در تروک احرام وجود داره، حالا خونسا باید چیکار بکنه؟ دوستان این بحث رو برن تو شرح لومه پیدا کنن. خب اینا خب حالتهای مختلفیه که وجود داره، حالا دوستان یه نمودارم طراحی بکنم بد نمیشه اگر احیانا هر زن حالا چه وقت گذاشتید از اینجور کار کردید اب نداره. و طرف از شبهه فی المکلف اما ان یکونا احتمالین فی مخاطب واحد کما فی الخنسا، خب خنسا ماهیتش معلوم نیست، و اما ان یکون احتمالین فی مخاطبین کما فی واجدی المنیه فی الصف المشترک، واجدی مصنص دیگه نونش به خاطر اضافه افتاده، مثل اینکه در صوب مشترک در لباسی که هر دو ازش استفاده میکنن در اختیار خودشونه منی پیدا بکنن. خب ولا بد قبل التعرض لبیان حکم الاقسام من التعرض الامری، ما قبل از اینکه خب وارد اقسام بشیم و بگیم هر کدوم از این اقسام چه احتمالاتی دارن، آیا علم اجمالی در اینها تکلیف رو اثبات میکنه یا تکلیف رو اثبات نمیکنه، دو تا نکته رو باید حتما بررسی بکنیم. نکته اول این که ما این بحثی که اینجا الان داریم میکنیم، این مسلمن بنابر قول به طریقیت امارت، نه بنابر قول به موضوعیت امارت، بخشید امارت همه قطع باز میکنم، بنابر قطع طریقی ما داریم صحبت میکنیم نه بنابر قطع موضوعی. چرا؟ احمد بنابر قطع موضوعی خب شاره هر چی بگه، شاره اگر بیاد بگوید که آجان علم اجمالی حجته میگیم حجت، شعر اگر زیاده پیت کنجان علم اجمالی حجت نیست خب میگیم حجت نیست، بحث نداریم. اگر شعر بیاید بگوید که آقا جان مثال عرض بکنیم ما نماز ظهری واجب است که شما علم تفسیری به اون پیدا بکنیم، خب ما الان چون علم تفسیری مثلا به نماز ظهر نداریم قطعا همین نماز ظهر واجب نیست، مثلا احتمال وجوبش مطرح نمیشه که باید علم اجمالی باشه، منتفی میشه. بحثی دادش نیست. اگر شاره مثلا در بحث خونسا بیاد بگوید که آقا جان جهاد فقط بر اون مردی که میدونه مرده واجبه، خب ما بحث نداریم که خدا مورد خونسا، خب بند خدا نمیدونه که مرده، مثلا جهاد برش واجب نیست، بحثی نداریم. یا اگر در مثال واجد علمانی شاره بفرماید که آقا جان وجدان منی در لباس برای کسی که بداند منی متعلقه و اوس اماره وجوب غسل جنابت، برای غیر او برای کسی که احراز نکرده منی متعلقه و اوس اماره معتبر ثبوت جنابت نیست، ما بحث نداریم چون اینجا واجد منی هیچ کدومشون دیگه جنوب نیستن، چون شرط اینکه واقعا جنوب باشن این بود که احراز میکردن که منی از خودشونه، خب پس وقتی احراز نکردن منی از خودشون، هر کدومشون احراز نکرده که منی از خودشه، وقتی هر کدوم احراز نکرده منی از خودشه، خب اصلا جنوب نیست، بحث نداریم اینجا. خب این محل بحث ما نیست. ولا بد قبل التعرض لبیان حکم الاقسام ان التعرض لامرین الاول انك قد عرفت في اول مساله اعتبار العلم ان اعتباره قد يكون من باب محض الكشف الطريقيه وقد يكون من باب الموضوعيه بجعل الشارع قد علم گاهی اوقات از باب قطع طریقی حجته، گاهی اوقات از باب قطع موضوعی حجته، بل کلام هنا فی الاول از اعتبار العلم الاجمالی و عدم هو فی الثانی تابع لدلالت ما دل علی جعله موضوعاً. فما در مورد اینکه آیا علم اجمالی معتبر باشه یا علم اجمالی معتبر نباشه در قطع موضوعی، ما این و اون چیزی که دلیل گفته. خب اگر دلیل اومده گفته باشه که حاجا نه باید علم تفصیلی پیدا بکنی، خب دانشت اصلا علم اجمالی ما حکم توش نیست که بخواد این حالت دوتا احتمال توش بیاد، تمام میشه. اصلا شخص جنوب نیست. چرا؟ چون شرط جنوب بودن این بود که احراز بکنه منی از خودش، این که احراز نکرده منی از خودش، پس اصلا جنوب نیست. خب پس اینو ما بحث نمی کنیم. بحث دوم که بحث مهمیه، حالا گوشو بخونم. فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا أما علم تفصيلا نجاسته فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة. اگر شارع گفته مادامی که تو علم اجمالی به نجاست نداشته باشی اصلا نجس نیست، ما بحث نداریم. اصانی محل بحث
دوباره بفهمید. استاد پس توی قطع موضوعی دیگه باید اون به صورت تفصیلی مشخص بشه که مثلا بالاخره چی حرامه چی حرام نیست. اگه اینجوری
تفصیلی مشخص شده باشه، یعنی علم تفصیلی شرط ثبوت حکم باشه، پس در فرض علم اجمالی شما قطعا میدونید که حکمی وجود نداره. کما اینکه اگر در اون علم در اون دلیل در علم موضوعی یا در قطع موضوعی اگر تصریح شده باشه که آقا جان علم به شکل اجمالی هم حجته، پس شما میدونید که اینجا تکلیف دارید، بحثی نیست. اگر شارع فرموده باشه که آقا جان الخمر المعلوم به تفصیل انه خمر نجسون، شارع گفته باشه آقا جان تا به تفصیل ندانی یک کاسه ای خمره این نجس نمیشه، خب نتیجه میگیریم که اگر من احتمال بدم که یا این کاسه حرامه یا اون کاسه حرامه، پس اصلا خمری برای من حرام نشده، پس هر دوشو میتونم بخورم، چون نسبت به هیچ کدومشو من علم اجمالی ندارم، به اینکه علم تفصیلی ندارم به اینکه خمره. پس اگر نسبت به هیچ کدوم از اطراف علم تفصیلی ندارید خمره، پس اصلا پاکه، جفتش هم پاکه، واقعا پاکه، پاکه واقعیه. روشن شد؟
بله خدا خیلی.
کما اینکه اگر برعکس خود دلیل تصریح کرده باشه، اگر گفته باشه که قاجان الخمر المعلوم ولو بالاجمال انه خمرون نجسون، خب شما چی میفهمید؟ میفهمید که قاجان هر دو کاسه واقعا نجسه. آی معناش این میشه دیگه، اگر شعار گفته که آقا جان هر کاسه ای که احتمال باشه که این یک این شاید خمر باشه این نجسه، پس نتیجه این میگیریم که هر دو کاسه واقعا نجسه. روشن شد؟
بله استاد تشکر. فقط یه سوال توی اونجایی که اگه دلیل دلالت بر علم تفصیلی بکنه، در اینجا وقتی دو تا چیز وجود داره و ما اجمالا میدونیم که مثلا یکیش خمره، اما دلیل گفته باید علم تفصیلی
بکنه، در این صورت جفتش هم واقعا پاک.
پس اینجا جای براعت میشه، یه جای احتیاط نمیشه.
براعت هم لازم نیست، شما براعت شما یقین دارید که جفتش هم پاکه، چون شارع گفته فقط اونی که یقین بکنید به تفصیل خمره نجسه. من که یقین ندارم به تفصیل اینا نبرا نجس خم باشن، پس جفتشون هم واقعا پاک.
استاد ببخشید، درسته یقین نداریم که جفتشون تفصیلا مثلا نجسه، اما از این طرف یقین داریم یه دونش نجسه، یعنی مخالفت قطعی نمیشه.
یه دونش نمیشه خمره بره. شما یقین دارید که یه دونش خمره، خب شاره گفته هر وقت علم تفصیلی پیدا کردی به اینکه فلان چیز خمره نجسه، خب پس در نتیجه وقتی من علم اجمالی پیدا کردم که یکی از اینا خمره، پس به هیچ کدومشون علم تفصیلی پیدا نکردم که خمره، پس جفتشون هم واقعا پاک.
درست. شد الان مطلب کامل حل شدش برامون.
نیازم به براءت احتیاط هم نیست.
فقط از این جد که مخالفت قطعیه میشه اینجا دیگه اشکال نداره دیگه.
مخالفت قطعیه نمیشه بابا، خود شعاره گفته آقا جان، شعاره اصلا حکمی نداره وقتی شما علم اجمالی داری. چه مخالفت قطعیه؟ وقتی شما علم اجمالی داری که یکی از این دوتا کاست خمرن، شعاره اصلا حکمی به نجاست هیچ کدوم نداره، حکمی به وجود شعاره هیچ کدوم نداره. جفتش هم میگم واقعا پاکه، وقتی واقعا پاکه نمیتونی حرفشو بخوری. پس مخالفت چی پیش اومد؟ کدوم مخالفت؟
بله تشکر استاد.
باشه
حاج آقا ببخشید
بفرمایید.
حاج اگه الان تو گت موضوعی هر دوتاشو شاه معتبر بدونه، هم علم اجمالی و هم علم تفصیلی، و این اولا ممکن است یا نه؟ بعدن هم این که اگه هر دوتاشو معتبر بدونه اینجا چیکار میکنیم؟
خب جفت گفتم دیگه، جفتش هم واقعا نجسم. شاره گفته هر کاسه ای که علم تفصیلی پیدا کنی خمره، یا علم اجمالی پیدا کنی که این کاسه یک کاسه دیگر خمره، این کاسه ها واجب الاجتناب هم نجسم. خب نتیجه میشه که شما هر دوتاش چی میشه؟ هر دوتاش میشه واقعا نجس، هر دوتاش میشه واقعا واجب الاجتناب.
حل ممنون.
بحث دوم که بحث مهمیه، بحث دستاندازداریه که باید گوش کنیم، مهم اینه که میفهمد گاهی اوقات از دل علم اجمالی علم تفصیلی زائده میشه. از دل علم اجمالی یک دلیل تفصیلی زائده میشه. خب میفرماید در این صورت این علم تفصیلی حجته، باید بهش عمل بکنید. چرا؟ چون فرض ما اینه که قطعتون قطعه طریقی. ما گفتیم قطع طریقی از هر راهی در هر شرایطی برای هر کسی اگر ایجاد بشه حجه و همین کافی. الان من میدانم که مثلا یا کاسه الف خمره یا کاسه ب خمره. خب اینش علم اجمالی که یکی از این تا خمره نمیدونم، اینش علم اجمالی. اما خب اگر اومدیم مثلا یه دستم رو زدم به کاسه الف، یه دستم رو زدم به کاسه ب، الان این که بدن من پاک نیست، این علم تفصیلیه. هر کدوم از دستم رو بگید علم اجمالیه، میدونم پس یا دست راستم نجسته یا دست چپم. چرا؟ چون دست راستم رو تو کاسه الف زدم، دست چپم رو تو کاسه بزدم. دو تا دست ها نسبت دست ها هنوز علم اجمالی وجود داره. اون علم اجمالی از کاسه ها منتقل میشه به دست ها. خب این هنوز علم اجمالی. من نمیدونم الان با این مثلا کاسه، با این دست بخشید، با این دست راستم میتونم تریت بخورم مثلا با انگشتا یا نمیتونم. با این دست چپم نمیدونم آب گوشت رو میتونم تریت بخورم یا نمیدونم. قدیما با دست غذا میخوردم. خب این هنوزم که هنوز چه این علم اجمالی. اما نسبت به کل بدن در نماز که مثلا شرط صحت نماز طهارت کل بدن، این دیگه علم تفصیلیه. نسبت به این من یقین دارم که بدنم پاک نیست، نمیشود نماز خون با این بدن. دقت فرمودی؟ خب اینو ما داریم بحث. خب بحث در اینه که شیخ میفرماید قاعده اینو میرسونه که اگر از دل علم اجمالی علم تفصیلی درآمد، مخالفت با این علم تفصیلی حرامه. چرا؟ چون حکم قطعی طریقی اینجا ما داریم، بنابر اون نقطه اولی که گفتیم، و قطع طریقی قید نمی کنه، مطلقا حجته، اثر راهی به دست بید. لیکن یک سری فتاوا در فقه وجود داره که این فتاوا شاهدن نشون میدن که شاهد مقدس فرموده اگر از دل علم اجمالی حکم علم تفصیلی درآمد، این علم تفصیلی معتبر نیست. شما میتونید با این علم تفصیلی مخالفت کنید، این چیز غریبیه، ولی موارد زیادی در فقه این رو میرسونه. حالا من یه نمونهش رو بگم، ظاهرا دیگه فرصت زیاد نمیشه. یه نمونهش چیه؟ حالا میخواید تا این موضوع رو بخونید، بخانی بکنید، دو نمونه ها شاید ننسید. الثانی انه اذا تولد من العلم الاجمالی العلم التفصیلی و بالحکم الشرعی فی مورده وجب اتباعه و حرمت مخالفته، که تبعیتش واجبه و حرمت مخالفت داره. لما تقدم من اعتبار علم تفصیلی من غیر تقیید به حصول این و منشأ خاص. فهمت که گفتیم علم تفصیلی حجته، از هر راهی به دست بیاد حجته. لذا با اخباری هم این مقدار درگیر شدیم، آیت شد که میدونی چرا. فلا فرق، اونا میگفتن که اگر از راه عقل به دست بیاد حجت نیست، که گفتیم نمیشه. ولا فرق بین من علم تفصیلا بطلان صلاتی بالحدث او بواحد بین الحدث و الاستدبار. فقط فرق نمی کنه. کسی میدونه که نمازش باطله، یا به خاطر اینکه وضوش باطل شده، یا به خاطر اینکه پشت به قبله بوده. خب این واسش فرق نمی کنه، برای هر کدوم بوده و الان باید دوباره باشه نمازش از اول بخونه. وجوب اعاده هست، ربطی هم نداره به اینکه علت بطلان نمازش پشت به قبله کردن بوده یا حصول حدث. یا بین ترک رکن و فعل مبتله. خب میدونه که نمازش باطله، حالا یادش نیست آیا رکن ترک کرده یا مبتل انجام داده، یادش نیست، نمیدونه. این اگر نداند باز چه فرقی به حالش داره؟ میدونه باید پاش نمازش از اول بخونه، برای این یکسانه. خب علم تفسیری داره به پشتان نمازش. او بین من فقد، او بین فقد شرط من شرائط، بله بین فقد شرط من شرائط صلات نفسه و فقد شرط من شرائط صلات امامه. میدونه که یا نماز خودم باطله یا نماز امامه. میدونه که نماز یکی از دوتا باطله. خب این برای نماز خودش هم باطله دیگه. چرا؟ بناءً على اعتبار وجود شرائط امام فی علم المعمول. بنابراین این مبنا که واجب است در نزد معموم که امام ذو شرائط باشه، بنابر اشتراط این چنینی که باید در نظر امام نماز، در نظر معموم نماز امام درست باشه، وقتی طرف میدونه که من یا خودم وضو نگرفتم یا امام وضو نگرفت، یکمون رفتیم دستشویی بدون وضو الان اونجوری نماز بخونیم، خلاص این یقین داره که میتونه نماز خودش باطله، چون یا خودش وضو نگرفته یا دوستش وضو نگرفته. خب نماز او شرط صحت نماز ایشون هم هست. خب و بالجمله فلا فرق بین هذا العلم التفصیلی و بین غیره من العلوم التفصیلی، اما همه علوم تفصیلی حجت هم بنابرای قطع طریقی این هم است همه اونها حجیت داره. خب الا انه قد وقع فشن موارد توه مخلاف از ذالک، در شهر یه مواردی داریم که با این احتمالات مخالفه. این انشالله که جلسه بعد دوستان خواهیم بود. آقا رفقا رو به خدا میسپاریم، سلامت باشید.
سوچا خسته نباشید.